ساعت 6:30 یه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید پیشرفت در نشست بحران سوریه بسیار مشکل خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارشی از موارد سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌های بین‌المللی را انتشار داد. و مسئولان بلندپایه اقتصادی ایران قرار است شنبه شب به منظور بررسی بازار سرمایه تشکیل جلسه دهند. به این بخش خبری خوش آمدید، همراه با شما هستم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه دریچه خواهید بود. نخست از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. نخست اینکه محمد مرسی، سیاستمدار اسلامگرای مصری، روز شنبه 10 تیر ماه به عنوان اولین فردی که در یک انتخابات آزاد در مصر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده، در سمت ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. آقای مرسی 5مین رئیس جمهور مصر از زمان سرنگونی پادشاهی در این کشور است که حدود 60 سال پیش روی داد و همچنین نخستین رئیس جمهور اسلامگرای منتخب در جهان عرب به شمار می آید. محمد مرسی که 60 سال دارد و مدرک مهندسی خود را در ایالات متحده آمریکا گرفته است، از نمایندگان پیشین مجلس مصر و رئیس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جناح نیرومند اسلامگرای مصر یعنی اخوان المسلمین است. او همینک جانشین حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر می شود که در پی یک قیام مردمی در روز 22 بهمن 1389 خورشیدی سقوط کرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید پیشرفت در گفتگوهای رفع بحران سوریه بسیار مشکل انجام میگیرد. او در حاشیه گفتگوهای ژنو در جمع خبرنگاران روسیه و چین را ترغیب کرد که با قدرت‌های غربی بر سر یک برنامه گذار برای انتقال قدرت در سوریه توافق کنند. قدرت‌های غربی بر این نظرند که در چارچوب برنامه گذار بشار اسد باید بپذیرد که از ریاست جمهوری سوریه کناره‌گیری کند. اما روسیه متحد اصلی آقای اسد پافشاری می‌کند که قدرت‌های خارجی نباید برنامه گذار را به سوریه تحمیل کنند. در گفتگوهای روز شنبه کوفی عنان، فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه قرار است برنامه‌ای برای تشکیل یک دولت وحدت ملی ارائه شود. در گفتگوهای روز شنبه کوفی عنان، فرستاده سازمان وزیران خارجه 5 کشور عضو شورای امنیت، بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان ترکیه، کویت و قطر در این گفتگوها حاضرند. اما برگزار کنندگان از جمهوری اسلامی ایران، متحد اصلی سوریه در خاورمیانه، برای شرکت در این گفتگوها دعوت نکردند. یک کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد به تازگی گزارشی را انتشار داده است که در آن به موارد نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد توسط جمهوری اسلامی ایران از جمله ارسال سلاح به سوریه اشاره شده است. به گزارش رویترز، به گفته دیپلمات‌ها که این خبرگزاری نامی از آنها نبرده، هدف از انتشار گزارش اعمال فشار هرچه بیشتر به جمهوری اسلامی ایران است که در آستانه مذاکرات پیشرو با گروه 5 به علاوه 1 همکاری بهتری از خود در خصوص شفافسازی برنامه اتمی‌اش نشان دهد. گزارش که از سوی یک هیئت کارشناسی ناظر بر اجرای تحریم‌ها برای شورای امنیت تهیه شده، حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی ایران در مدت یک سال گذشته تا کنون 3 مورد عمده غیرقانونی صادرات اسلحه را انجام داده است که 2 مورد آن در ارتباط با سوریه و مورد 3 به گفته منابع بریتانیایی مربوط به صدور راکت برای شبه نظامیان طالبان در افغانستان می‌شود. گزارش این کمیته شورای امنیت سازمان ملل گزارش این کمیته شورای امنیت سازمان ملل نتیجه گرفته است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به ممنوعیت‌های سازمان ملل توجه نکرده و آنها را زیر پا می‌گذارد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شنبه شب گرد هم می‌آیند تا به بررسی بازار سرمایه بپردازند. از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه شنونده برنامه دریچه باشید. اما پیش از اینکه برنامه دریچه رو بشنوید، برای شما خاطر نشان میکنم که شما میتونید درباره برنامه های هفتگی و کیفیت اونها با 2042022112 2112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و همکارانمون در میون بگذارید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
کوچه.
من فرین عاصمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما در برنامه دریچه خواهم بود. با هم نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر در ایران رخ داد. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی برای پنجمین پرونده قضاییش تفهیم اتهام شد. آقای قدیانی به شعبه 4 دادسرای اوین احضار شد تا اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع معاندان به او تفهیم شود. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی درباره پنجمین پرونده همسرش چنین میگوید:
این اتهام جدید پرونده پنجم یعنی به خاطر همون نامه 25 خرداد بوده. نامه‌ای بوده در حقیقت خطابش آقای خامنه‌ای بوده. یعنی برای 5 تا پرونده‌ای که هستش، این 5 تا پرونده 3 تاشون دادگاه تشکیل شده، این دوتا آخریا که نامه از داخل زندان بوده هنوز دادگاه تشکیل نشده و 5 سالی که الان بهشون دادن مال اون 3 تا پرونده قبلی بوده. برای مصاحبه که با کلمه داشتن همون تبلیغ علیه نظام دادن که 1 سال دادن، ولی قبلش باز برای هم مصاحبه هم دفاعیشون 3 سال دادن بهشون. یک سالم که قبلا داده بودن بهشون تبلیغ علیه نظام، همون دستگیری اولشون به اصطلاح تبلیغ علیه نظام داده بودن که مجموعا 5 سال میشه بدون این دوتا اتهام آخری که نامه ها بوده، دوتا نامه، یکی نامه 9 دی، یکی نامه 25 خرداد.
از زهرا رحیمی درباره وضعیت جسمی همسرش میپرسم:
2 ماه میشه که هنوز چکاپ نیومدن، دوباره رفتم نامه دادم برای این هفته که بیارنشون چکاپ برای قلبشون. وضعیت جسمشون اصلا از نظر پزشک قانونی هم اصلا نباید توی زندان باشن، چون وضعیت جسمشون طوری نیستش که بتونن توی زندان باشن. هر لحظه به اصطلاح باید واقعا آمادگی این باشه که ایشونو به پزشک برسونن اگه مثلا مسئله پیش بیادش. از طرف دیگه خب مشکل پروستات هم ایشون پیدا کردن داخل زندان، کلیه‌هاشون هم یه مقداری مشکل پیدا کرده. این همش روز به روز با توجه به سن سالشون روز به روز مشکلاتشون متاسفانه اضافه میشه، بیماریاشون هم اضافه میشه.
روز شنبه 10 تیر ماه از سوی فعالان حقوق بشر روز حمایت از محمد صدیق کبودوند نامگذاری شد. آقای کبودوند که نخستین سازمان حقوق بشری را در کردستان تأسیس کرده، در شرایط رسمی مساعدی به سر نمیبرد و به عفونت کلیه، ناراحتی حاد ریوی و بیماری پروستات مبتلا شده است. محمد صدیق کبودوند 2 بار هم در زندان دچار حمله قلبی شده. او خواستار رفتن به مرخصی برای دیدن پسر بیمارش است. سامان رسولپور، روزنامه نگار، درباره روز حمایت از محمد صدیق کبودوند به رادیو فردا چنین میگوید:
این پیشنهاد اولیه با استقبال بی سابقه روبرو شد. میتونیم بگیم که یک اجماعی درست شده که اتفاقا از انگیزه های شکلی یا این پیشنهاد این روز بود. این مسئله انعکاس بسیار زیادی هم داشته که یکی از این میتونم بگم نشانه هاش این بوده که در طی یکی دو روز گذشته مسئولان قضایی با خانواده آقای کبودوند تماس گرفتن و همسر ایشون توی اصلا بعد از 2 سال در زندان با حضور مسئولان قضایی با آقای کبودوند حدودا 45 دقیقه ملاقات حضوری داشته باشن و این احتمال هم هست که این حجم بی سابقه از حمایت ها بتونه که تأثیراتی فراتر از این داشته باشه.
روز پنجشنبه 140 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به مسئولان ارشد قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت بهمن احمدی عمویی ابراز نگرانی کردند. آقای احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، روز 22 خرداد ماه پس از حمله گارد زندان به بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. امضا کنندگان نامه نوشتند که خبر انتقال بهمن احمدی عمویی به سلول‌های انفرادی پرخطر و آلوده زندان رجای شهر بر نگرانی نسبت به وضعیت او افزوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این نامه، پیشتر درباره نگرانی‌های روزنامه‌نگاران از وضعیت بهمن احمدی به رادیو فردا چنین گفته بود:
متأسفانه نظام بازجویی‌سالاری که حاکم است در زندان‌ها و حتی دستگاه قضایی کشور به نوعی در مقام اعمال سختگیری بیشتر بر علیه آقای احمدی عمویی هستند و به نوعی مجازات ایشون، مجازاتی که اصلاً وجه قانونی نداره و فقط استفاده می‌کنن بازجوها و دستگاه های امنیتی که مسلط هستن بر زندان ها از ابزاری که در اختیارشون هست.
در همین حال بهرام احمدی عمویی برادر آقای احمدی به رادیو فردا گفته که او از هنگام انتقال به زندان رجای شهر هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته و هیچ خبری از بهمن احمدی عمویی در دست نیست.
بهمن تقریبا بیشتر از نصف زندانیشو گذرونده و هر گونه اتفاقی از نظر روحی و روانی و جسمی برای بهمن اتفاق بیفته ما خانواده‌ام و ما دولت جمهوری اسلامی رو مسئول می‌دانیم.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان زنجان زندانی است در نامه از زندان وضعیت بیماری خطرناک، سلول‌های انفرادی و رنج و غصه از دوری فرزندانش را شرح داده است. خانم محمدی در این نامه نوشته: نوشتن برایم آسان نیست، اما می‌گویم و می‌نویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نشود. من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش در زندان زنجان گفته بود:
بندی که الان نرگس سلمایی در زنجان 50 تا زندانی هستن که قربانی مشکلات اجتماعی هستن و درگیریشون گاهی اونقدر شدیده که پلیس ضد شورش زندان میاد اینا رو از هم جدا میکنه. در چنین بندی زندگی کردن و استرسی که به یک زندانی و مادر مریض وارد میشه در هر لحظه بیمارون رو شدیدتر میکنه، ضمن اینکه ما میدانیم بیماری فلج عضلانی من تایید همه دکترها ریشه استرس و فشار عصبی داره، یعنی بردن یک نفر در یک حالت به اصطلاح جهنمی و برزخی و مدام شاهد تضادها و مشکلات گوناگونی بودن، این بعد بیماری میافته. در حالی که همچنان به اون حق قانونی خود ما اصرار داریم و معتقدیم این نوع رفتار یک نوع انتقامگیری که نخواد نمیتونه جای قانون باشه.
تعدادی از فعالان حقوق بشر و حقوق اجتماعی با ایجاد کمپینی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر خواستار توجه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها به وضعیت نرگس محمدی شده و اعلام کردند که جان نرگس محمدی در خطر است. حامد ابراهیمی نژاد وبلاگ‌نویس و از طراحان کمپین نجات جان نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا درباره این کمپین چنین می‌گوید:
این طرح اولین باری نیست که دوستان ما اجرا کردن این طرح برای آقای حسین رونقی ملکی، دکتر خزعلی و خانم سکینه آشتیانی انجام شد. این بار استقبال نسبت به گذشته خیلی بسیار بود. این کار به خاطر اینکه تبلیغات زیادی شد در وبسایت ها و دنیای مجازی. خیلی از دوستان با توییتر کار نکرده بودن و اولین بارشون بود. ما چند تا خبر رو کار کرده بودیم برای رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری. یک متن خبری رو کار کرده بودیم که در اختیار دوستان قرار داده بودیم و دوستان اون خبرهایی که ما کار کرده بودیم توییت می‌کردن که به دست سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها برسه که جان خانم نرگس محمدی در خطر است.
در همین حال آیت الله بیات زنجانی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتاء گروهی درباره دوری نرگس محمدی، نسرین ستوده وکیل زندانی و محمد صدیق کبودوند از فرزندان و خانواده هایشان گفته که ایجاد حائل و مانع بین مادران و فرزندان و خانواده ها غیر اخلاقی و گناه کبیر است. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام دو فرد شد که در ایران به جرم شرب خمر به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل استان خراسان رضوی اعلام کرده این دو فرد پیشتر دو بار دستگیر شده و حد شرب خمر برای آنها اجرا شده بود. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه تاکید کرده بدیهی است که مصرف الکل بر اساس استانداردهای بین‌المللی در رده جرایم سنگین قرار نمی‌گیرد و باعث تأسف است که مقام‌های ایرانی از فرصت خود برای تجدید نظر در قوانین مجازات و سازگاری آن با حقوق بشر بهره نگرفتند و حتی برای مصرف الکل هم حکم اعدام صادر می‌کنند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی که هفته گذشته قرار بود به بیمارستان منتقل شود، به دلیل اینکه مسئولان زندان قصد استفاده از دستبند برای او داشتند، از رفتن به بیمارستان خودداری کرده است. دو هفته پیش هم مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی، به وبسایت کلمه گفته بود که ماموران قصد داشتند پدرش را با دستبند به بیمارستان منتقل کنند که آقای سلطانی از رفتن خودداری کرده است. به پایان برنامه دریچه این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که همراه ما بودید.